رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
درود شنونده گرامی، باز هم در موجهای رادیوی آزادی مجله برگی سبز است و من براد یوسفی هستم. تا این نیم ساعت شما را با مهمترین واقعات و اخبار زیست محیطی تاجیکستان و جهان آشنا خواهم کرد. در نشر مجله امروز نگاه داریم به مشکل مبارزه مقامات تاجیکستان در مقابل حمله ملخ ها و طور قاچاقی بریدن جنگلزارهای روسیه، مشکلات اکولوژی رودخانه خزر و احیای گرمخانه ها در رشت. اما شنونده گرامی، قبل از بررسی این موضوع ها توجه کنید به اخبار تازه زیست محیطی تاجیکستان و جهان در مجله برگی سبز.
گروهی سرمایه‌گذاری و صنعتی گیدرولیچسکی ماشینی ای سیستم روسیه در مزایده تامین سیستم های آبرسانی شهرهای بزرگ تاجیکستان با تجهیزات برنده شده است. سرمایه‌گذاری این قرارداد بر طبق برنامه رشد سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد و سیستم آبرسانی شهرهای دوشنبه، خوجند و قرغان‌تپه باید تجدید شود. این طرح بیشتر از 700 هزار دلاری آمریکایی است و سر از ماه ایون انتقال نسازهای آبکش و سیستم های مربوط آبرسانی به تاجیکستان شروع می‌گردد.
شروع از سال 2007 در امریکا خانه های زنبور و همزمان با آن خود نسل زنبورهای اصل 36% کاهش یافته است. در ایالات متحده امریکا حدود 2,400,000 خانه های زنبور موجود بود است که کاهش با سرعت زنبورهای اصل زنبور پروران را جدیداً نگران کرده است. با گفته دنیس انگلسدورف، کارشناس وزارت کشاورزی ایالت پنسیلوانی، سال گذشته تلفات زنبور اصل تا 31% و در سال جاری تا 36% افزایش یافته است. او میگوید علت اصلی تلفات افزایش مریضی در میان زنبورها بوده است که هنوز ما سبب سر زدن آن را پیدا نکردیم، ولی گفته است آن را زکام زنبور عنوان می شود کرد. او گفته است کاهش با سرعت زنبورها باعث کم شدن حاصلدهی زراعت در امریکا خواهد شد.
اساسگذار و رهبری شرکت مایکروسافت کارپوریشن بیل گیتس به خاطر کشف واکسن ضد زکام پرنده به کشور اندونزی سفر کرده است. او در این سفرش با حکومت اندونزی مسائل همکاری در مورد کارکرد واکسن ضد زکام پرنده را بررسی میکند. با گفته وزیر تامینات اجتماعی اندونزی، حکومت این کشور با میلیاردر مشهور جهان بیل گیتس از مدت هاست در مورد همکاری گفتگو دارند. بیل گیتس سومین نفر ثروتمند جهان است و سرمایه او 58 میلیارد دلار نوبر می شود و او در این اواخر در مورد حل مسائل مبرم اجتماعی جهان توجه ظاهر می کند. سر سال 2005 از زمان کشف ویروسی H5N1 در اندونزی، در این کشور 129 نفر به این ویروس سرایت شده و 108 نفر دیگر از این مریضی فوتیده است. این رقم نصف تعداد عمومی کشته شدگان در سراسر عالم از ویروس زکام مرغ بوده است.
تعداد قربانیان طوفان نرگیس در میانمار احتمال از 100 هزار نفر بیشتر باشد. گفته است نماینده موقت دیپلماتی ایالات متحده در این کشور شاری ویلاروسا. اما بر طبق اطلاعات مقامات حکومت میانمار، طوفان نرگیس رشته عمر 22500 نفر را کنده کرده و حدود 40 هزار نفر بینشان گم شده یادرس می شوند. از این طوفان از همه بیشتر شهر بزرگ این کشور یانگون ضرر دیده، ساکنان کاملا به نیروی برق، آب پاک، علاقه تلفنی مانده، کوچه ها لبریز پرتاب هاست و ساکنان را خطر سر زدن مریضی های سرایتی تهدید می کند.
ائتلاف اتلانتیک شمالی و یا ناتو تصمیم دارد در ازبکستان کارخانه بی‌ضررگردانی و محو پرتاب‌های رادیواکتیوی مواد سوخت را بنیاد کند. هفته گذشته افسر اطلاعات و هماهنگسازی ناتو در آسیای مرکزی یمن یتر ضمن همایش بین‌المللی در تاشکند گفته است این کارخانه قرار است در ناحیه اوکتاش ولایت سمرقند بنیاد کرده شود. خانم یتر گفته است بر طبق توافقات ناتو و حکومت ازبکستان کارخانه بی‌ضررسازی و محو پرتاب‌های رادیواکتیوی اکتیوی سوختی موشکای کیهانی در ماه سپتامبر سال جاری شروع به فعالیت کند. این کارخانه که با کمک ناتو بنیاد می شود 1,000,000 دلار ارزش دارد.
و در شهر ژنو شویتسریا ضمن جلسه دومی کمیته آمادهسازی اعضای قرارداد خودداری از گسترش سلاح هسته‌ای، موضوع آسیای مرکزی منطقه عاری از سلاح هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در جریان این جلسه رهبری نمایندگی قرقیزستان از نام 5 کشور آسیای مرکزی سند خطرات زیست محیطی محفوظگاه‌های اوران از مواد رادیواکتیوی را پیشنهاد کرده است و در این سند مشکل مربوط به کانهای اوران و محفوظگاه‌های مواد رادیواکتیوی منطقه مورد توجه کمیته مذکور قرار گرفته است. طوری هم در ابتدای مجله گفتیم حمله ملخ‌ها به کشتزار تاجیکستان فعلا به یک مشکل عمده کشاورزان تبدیل شده است و مقامات با علت کم توجهی در گذشته به این مشکل امروز در مبارزه با ملخ ناتوانی قائل شده است. تقریبا هر سال با فرارسی فصل گرما و سبزیش رستنی و علف‌ها آیله بزرگ ملخ‌ها در کشتزار بخصوص جنوبی کشور به محو سراسری همه گونه رستنی سبزیده دست می‌زنند. دقیق‌تر غذای اصلی ملخ که علف رستنی است با علت زیاد تخمگذاری و افزایش آیله‌های این حشرات حمله آنها نیز هر سال به کشتزار مردم بیشتر و شدیدتر می‌گردد. اگر در سالهای قبلی تنها در جنوبی کشور با مواردهای حمله ملخ ها روبرو شدن ممکن بود، اما سال جاری تقریبا در همه مناطق کشور حمله ملخ ها به کشتزار به نظر می رسد. همکارم اسلم مومنزاد در یک گزارش مشکل حمله ملخ ها به کشتزار تاجیکستان را به تصویر کشیده می گوید مقامات هرچند کمک ها در مورد مبارزه با این حشرات را دریافت کرده اند، اما هنوز پیش راهی به اصطلاح ارتش ملخ ها را جدان نمی توانند بگیرند.
وزارت کشاورزی تاجیکستان در مبارزه با ملخ عاجز مانده است. این وزارت میگوید 31 کشتزارهای ملخ زده کشور را داروپاشی کرده در بقیه میدانها نتوانسته است ملخ ها را نابود کند. با اطلاع این وزارت تا کنون تنها در حدود 80 هزار هکتار کشتزارهای ملخ زده تاجیکستان زهرپاشی صورت گرفته است. این در حال است که تهاجم ملخ ها در 224 هزار هکتار کشتزار کشور به مشاهده رسیده، احتمال تلف یافتن حاصل امسالی کشاورزان تاجیک به نظر می رسد. قاسم قاسموف وزیر کشاورزی تاجیکستان می گوید نابود کردن ملخ ها امکان ناپذیر است.
باز یک چیز رو گفتنی هستم که این ملخ رو پورا نابود کردن نمی شود. این هم چه خیلی که می گویم می بخشون مخلوقی خدا است و پاپولیاستش یک سال زیاد می شود، یک سال کم می شود. مقصد اساسی ما پیش روی ضرر اون رو به زراعت های کشاورزی رساندن گرفتم.
کارشناسان می گویند علت نهایت زیاد پهن شدن ملخ ها سالهای اخیر مبارزه نکردن حکومت تاجیکستان بر ضد این حشرات زیان‌آور بوده است. بهردین سید مرادوف دانشمند ساحه کشاورزی میگوید محض با ملخ ها مبارزه نکردن حکومت تاجیکستان باعث به افزایش تخم ملخ ها شده، اخیرا تمام میدان های کشت این کشور را فرا گرفته است.
ملخ تا 4-5 سال اخیر زیاد شده رفت، در بعضی منطقه ها کارکل گذارونده نشد و ملخ تخم گذاشت، در جایی که تخم گذاشت باز سال زیاد شدن رفتن میگیرد و سبب شمیل از دیگر سبب ندارد.
نجم‌الدین مرادوف مسئول وزارت کشاورزی میگوید وضع کشتزارهای تاجیکستان نگران کننده بوده، وزارت کشاورزی از تمام امکاناتش جهت نابودسازی ملخ ها استفاده میبرد. به قول آقای مرادوف فعلا وزارت کشاورزی برای نابود ساختن ملخ ها 3000 ساکن از جمله سربازان ارتش تاجیکستان را جلب و آنها را با بیش از 1000 دستگاه زهرپاشی، 50 تراکتور و بیش از 17 هزار تن زهر تأمین کرده است. و افزود
همه شده وزیر تأمین یوده اساسا خلقم خسک بد چستوی مدافع همه شام سرباز و همین تشکده که میوردم کسی نقطا کور رفتیش است. کوری اون میشتگه ای رای بره همه کسی نقطا وضعیت بده یاد بوار که نمی همجا یاد شدیم این ملخ بای درجه خلافوی پرسلخ خورموندگی هم خورا بودیش است. بعد همجا گویی سگا دیدم گویی اسب دیدم خیلی مول گذشت است گو همجا دیدم همورا خودیس است یا جدا یا گوسفند کلم پارتا سمورا خودیس است همه سمی خودیس بوار که نیجا.
آقای مرادوف میگوید برای مبارزه با ملخ ها وزارت کشاورزی از هواپیماها استفاده نمیبرد. وی میگوید وزارت کشاورزی برای استفاده دو هواپیمای پایگاه نظامی روسیه در دوشنبه به توافق رسید، ولی پایگاه نظامی 60 تن مواد سوخت طلب کرد و وزارت کشاورزی نتوانست این مقدار مواد سوخت را خریداری کند. آقای مرادوف میگوید اکنون این وزارت با ملخ بدون هواپیما یعنی به طور دستی مبارزه میبرد.
سامنوتوی که جسد نویست که اصلا این رئیس آویچ کداب مکتوب شد نویست است که ما در شستون اویاتون بزنید پر کنید بعد ما رفتی همچ جوی که مزده این اول میبینیم و ایلوش پوشن بعد ما مزنیم بیدیم.
این در حال است که کارشناسان میگویند بدون استفاده هواپیما نابودسازی ملخ ها از امکان بیرون است، زیرا برای براه دستی نابود کردن ملخ ها وقت زیاد لازم می شود و در صورتی به زودی نابود نکردن ملخ ها زراعت های امساله کشاورزان تاجیک کاملا تلف می یابد. خلوت شاه محمود کارشناس مستقل میگوید
باید که زهرپاشی در تمام مرزهای کشاورزی کشور از طریق چرخبال و تیاره ها پیاده گردد. و امروز که هزار نفر در یک ستاد جمع آمدند میخواهند پیشگیری کنند از ورود ملخ بسا سنگین می نماید.
در همین حال وزارت کشاورزی تاجیکستان تا کنون جهت مبارزه با ملخ از یگان سازمان بین المللی کمک دریافت نکرده است. قبلا سازمان ملل متحد 500 هزار دلار آمریکایی وعده داده بود. کارشناسان میگویند اگر احوال مبارزه با ملخ ها همین باشد، در آینده نزدیک ملخ ها به حدود بیشتر کشورها حمله کرده خسارات هنگفته به اقتصاد تاجیکستان وارد میکنند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حمله به اصطلاح ارتش ملخ به کشور کشاورزان تاجیکستان و ناتوانی مقامات در مقابله با این ارتش. اگر امروز در تاجیکستان منزل بنا کردنی شوید، حتما مشکل اصلی دسترسی مصالح چوب و تخته برای ساختمان باقی میماند. در گذشته تاجیکستان که به ذخایر فراوان جنگلزارهای بزرگ روسیه دسترسی تقریبا مستقیم داشت و به صفت کشوری که تعدادی خیلی کمی جنگلزار دارد، مشکل دریافت محصولات چوب و تخته در ساختمان را احساس نمیکرد. هرچند فعلا نیز واردات چوب و تخته اصلا از روسیه است، اما با قیمتی خیلی گران. و نیز مقامات زیست محیطی و نظارت جنگل های روسیه میگویند بر اضافه سوختار رسما برای صنعت استفاده کردن، جنگلزارها را خطری به طور قاچاقی نیست کردن تهدید میکند و این باعث باز هم افزایش یافتن قیمت صادراتی محصولات چوب و تختهی روسیه میشده است. اما کی و چگونه درختان جنگل های روسیه را قاچاقی نیست میکند؟ در رابطه توجه کنید به گزارش رسول شادان، همکارم در مسکو.
جنگل های سیبیر شرقی تاجران و قاچاقبران را مثل آهنربا به خود می کشد. در حال حاضر جنگل های سیبیر روسیه از همه بیشتر تاجران چینی را به خود جلب کرده است. تاجران چین برای پیشرفت اقتصاد خود به چوب و تخته زیاد نیاز دارند و یگانه کشوری که این امکان را به آنها می دهد روسیه است. روسیه کشوری است که ذخایر عظیم چوب و تخته در اختیار دارد. اما به زمی آن که روسیه به چین رسما چوب و تخته می فروشد، بازار قاچاقبران نیز گرم است. در روسیه مسئله غیرقانونی بریدن جنگلزارها بسیار داغ است. این مشکل همیشه برای این کشور وجود داشت و در سالهای اخیر این مشکل باز هم شدیدتر شده است. به دلیل آن که اقتصاد چین با سرعت پیشرفت میکند و نیاز این کشور به چوب و تخته دو برابر افزایش یافته است. والری روشوبکین، رئیس آژانس فدرالی جنگل روسیه، گفت در سال گذشته بریدن غیرقانونی جنگل در این کشور از 15 تا 20 درصد رسیده است. آقای روشوبکین در این باره گفت: مشکلات اصلی در این ساحت جنایتکاری نیست. این طور است که صناعت چوب و تخته روسیه تنها امکان استفاده 2% جنگل های خود را دارد و خلاص. به نظر من در این مسئله بیشتر وضع اقتصادی غالب می شود. هدف ما آن است که دوباره صناعت چوب و تخته روسیه را زنده کنیم. مشکلات دوم بریدن غیرقانونی جنگل ها و قاچاق آن است. بنا به آمارها از 10 تا 15% چوب و تخته روسیه به طور قاچاق به دیگر کشورها می رود. اخیراً ولادیمیر پوتین سابق رئیس جمهور روسیه در موضوع قاچاق چوب و تخته از روسیه به دیگر کشورها گفت باید به این مسئله جدیتر اهمیت داده شود و گفت دولت باید بریدن جنگل و قاچاق آن را به دیگر کشورها زیر نظارت شدید و کنترل خود قرار بدهد. همچنین آقای پوتین قاچاق چوب و تخته از روسیه را با دزدی و غارتگری برابر کرد. دولت روسیه برای جلوگیری از بریدن جنگل ها و قاچاق آن گروه مخصوص پلیس تشکیل کرده است. اما کارشناسان و متخصصان این ساحه می گویند که این اقدام دولت کافی نیست که این مشکلات حل شود. با گفته کارشناسان در حال حاضر این ساحه چنان جنایی شده است که هر کس در آن وارد شدن نمی تواند. حتی نهادهای دولتی. اکولوگها از نابودشوی جنگلزارها در منطقه سیبر روسیه در تشویش هستند. سازمان غیردولتی حفظ محیط زیست موسوم به گرین پیس اخیراً اعلام کرد که این منطقه از نابودشوی جنگلها میتواند با مشکلات سنگین اکولوژی روبرو شود. در حال حاضر سازمانهای محیط زیست برنامههای گوناگون برای جلوگیری از بریدن غیرقانونی جنگلزارها را راه اندازی کردند. همچنین اکولوگها یک برنامه برای دوباره زنده کردن این منطقه ها پیشنهاد کردند و این پیشنهاد در حال حاضر تحت بررسی دولت قرار دارد. چوب و تخته روسیه نه تنها به چین صادر می شود، بلکه تمام کشورهای مستقل مشترک المنافع نیز از چوب و تخته روسیه نیاز دارند. تاجیکستان تمام چوب و تخته برای ساختمان و رشد اقتصاد خود از روسیه وارد میکند. در تاجیکستان جنگلزارها چندان زیاد نیست و دلیل آن که 93% تاجیکستان را کوه ها تشکیل میدهند و در اکثر کوه های تاجیکستان جنگلزار مشاهده نمیشود. دلیل دیگر کمشوی جنگلزارها در کوه های تاجیکستان نبودن سوزشواری مؤثر از قبیل گاز، برق، انگشت و غیره میباشد. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز، مسکو.
قاچاق درختان جنگلزار روسیه از سوی قاچاقگران چینایی و از روسیه می رویم به قزاقستان. مقامات حفظ محیط زیست قزاقستان از آن نگرانند که وضع اکولوژی در دریای خزر نگران کننده باقی می ماند. آنها بر اینند که صرف نظر از اعتراض محافظان زیست محیطی و مقامات کشور، هنوز هم آلوده شوی آب این رودخانه از پرتاب های نفتی ادامه دارند و اگر چاه های نفتکشی افزایش یابند این رودخانه را خطر جدی اکولوژی تهدید می کند. در رابطه همکارم نصیب جان امانی در الماتا نگاه کرده است به وضع این رودخانه.
میرز الیوسوزیف سروری اتحاد محیط زیستی با نام طبیعت میگوید که هرچند وقتهای اخیر حکومت قزاقستان در مورد حفظ حالات اکولوژی دریای خزر چاره های شدید میبیند، ولی همانا وضع در اینجا بهتر نمیگردد. برعکس امکانی باز هم بس شدن وضع در منطقه بیشتر میگردد، زیرا در آینده شماره چاه های نفت بساز زیاد خواهد شد و خطر اکولوژی هم بیشتر. در این رابطه سروری اتحاد محیط زیستی طبیعت چنین میگوید: آقای الیسوزیف ابراز می‌دارد که الان در دریای خزر تنها یک چاه نفتکشی فعال است و در آینده چنین چاه‌ها به 400 عدد خواهد رسید و آن وقت به فعالیت آنها نظارت کردن کاملا امکان ناپذیر می‌گردد و در نتیجه پرتاوهای نفت زیاد و محیط زیست اینجا خراب خواهد شد. به گفته آقای الیسوزیف سالهای اخیر در دریای خزر شماره زیادی تورین‌ها یعنی سگابی و سگ‌ماهی‌ها به هلاکت رسیدند و یا صید شدند. سبب چنین حادثه زیاد شدن پرتاوهای نفت و بد شدن حالت محیط زیستی در اینجاست. آقای الیسوزیف تاکید میکند طبیعی است که بازرگانها همیشه در اندیشه زیاد کردن درآمد خویش هستند و آنها پروای دیگر مسئله ها از جمله خراب شوی محیط زیست ندارند. این در حالی است که نفت در شرایط پرخطر با استفاده فشار بسا بلند و گاز کربنات تولید میگردد و این هر دو به محیط زیست خطر دارند و آنها مرگ طبیعتند. از سوی دیگر شکار سگ‌ماهی در اینجا همانا ادامه دارد و در نتیجه زهرآلود شوی آب دریای خزر و شکار بی‌سابقه مقدار چنین ماهی تا رفت کاهش می‌یابد. بر علاوه سگابی هم نظر به سالهای قبلی در دریای خزر بسا کم شده است و به این دو جانور آبی در این منطقه خطر جدی تهدید می‌کند. سرور اتحاد محیط زیستی طبیعت میگوید که اگر در مورد حمایت سگابی و ماهی و دیگر نباتات و جانوران دریای خزر چاره های فوری اندیشیده نشوند، این منطقه را خطر بزرگ اکولوژی تهدید میکند. آقای الیاسوف تاکید میکند شرکت هایی که به تولید نفت مشغولند درک نمیکنند که محیط زیست بالاتر از نفت و دیگر ثروت های طبیعی قیمت دارد و فردا ذخیره نفت در اینجا انجام مییابد، ولی طبیعت بایگری بزرگ و نوعداست، از این خاطر آن را باید حفظ نمود. مسئله حفظ طبیعت دریای خزر بندشی سرور اتحاد محیط زیستی طبیعت کار یک کس و دو کس و یا کار یک کشور نیست. در این کار همه کشورهای حوزه دریای خزر باید سهم بگیرند. آقای الیاسوف افزود که وای چند سال غایی سازماندهی صندوق بین المللی حمایت خزر را به میان گذاشته بود و الان ضرورت چنین سازمان در اینجا بیشتر گردیده. همچنین راه های دیگر حفظ جانوران و طبیعت خزر موجود است و یکی از چنین راه ها را آنها در دریای ارال استفاده برده بودند. آقای الیاسوف ابراز می‌دارد که ما برنامه ویژه در مورد حمایت و افزایش دادن سگ‌ماهی دریای خزر در دریای بلخش را ترتیب دادیم. زمانی در دریای ارال چنین ماهی با نام شیپ موجود بود و آن را تقریبا 40 سال قبل به دریای بلخش آوردند. الان در دریای ارال چیزی نمانده، ولی ماهی شیپ حفظ شد و آن در بلخش به مقدار زیاد موجود است. با تاکید سرور اتحاد محیط زیستی طبیعت، محض با چنین راه ها باید ماهی دریای خزر را به دیگر منطقه ها برده پرورش و حمایت نمود تا آنها از بین نروند. الان آنها با چنین راه ها این نوع ماهی را از نابودشوی حمایت میکنند و باید چنین کار دامنه وسیع پیدا نماید، زیرا طور کارشناسان معین کردند تا سال 2010 تولید نفت را در این منطقه به 350-400 میلیون تن رساندند. بر علاوه حکومت های حوزه دریای خزر یعنی قزاقستان، ترکمنستان، ایران، روسیه و آذربایجان ثروت های زیر دریا را بین هم تقسیم کرده پروای آب و محیط زیست آن ندارند. ماهیداران باشند میخواهند در اینجا حتی آخرین سگ ماهی را نیز شکار نمایند. صاحبان کارخانه و شرکت ها نیز به مسئله محیط زیستی و حمایت طبیعت دریای خزر از پسی پنجه می نگرند و همه این خطر محیط زیستی را در منطقه بیشتر می سازد. این در حال است که دریای خزر در زمان شوروی ممنوعگاه و منطقه بسا زیبا و نظرربایی بود و در آن نوهای گوناگون ماهی و سگابی و دیگر جانوران پرورش می یافتند. الان باشد آن به نقطه پرخطر محیط زیستی تبدیل یافته است. نصیب جان امونی، الماتا، مخص برای مجله برگ سبز رادیو آزادی.
نگرانی اکولوگ های قزاق از وضع نگران کننده زیست محیطی در دریای خزر. اخیراً ساکنان رشت با گرفتن نمونه از کشاورزان دیگر مناطق کشور برای بار اول پرورش زراعت در زیر گرمخانه ها را براه موندند. منطقه رشت که از کوهستان تاجیکستان است و با سبب کمی پایین تر بودن حرارت میانه در قیاس با دیگر مناطق کشور زراعت خیلی دیرتر پرورش می شود و با گرفتن این چنین اقدام ساکنان رشت می گویند از این به بعد در فصل سرما و ابتدای بهار نیز می توانند به محصولات تر و تازه زراعت دسترسی پیدا کنند. ادامه موضوع در گزارش محمود شادی همکارم در رشت.
برای اولین بار ساکنان دهات کمراب و هایت ناحیه رشت در پرورش سبزیجات زیر گرمخانه ها کار گرفتند. گلرخسار نازیمو و یک زن کشاورز میگوید طبیعت کوهستان عمدتاً سرد بوده، انواع زراعت با تفاوت از وادی های همواری کشور دیرتر یعنی در ماه های آگوست و سپتامبر پخته میرسند. بنابراین وی گفت با دستگیری مالی سازمان بین المللی حیات شفقت در وادی رشت سال قبل چنین کار روی دست گرفته شد که منافع زیادی اقتصادی را در پی داشته است. این مصاحبی ما گفت در بیشتر وقت بنا به بارشات زیاد، نارسایی نیروی آفتاب و دیگر حوادث طبیعی در اوایل بهار سبزیشی به تاخیر سبزیجات مشاهده می شود.
داره که در هوای کشاده که به ماه آگوست سپتامبر اکتبر می پزه و این مثال نمی فوره دیگه پمیدور انا اینه که ما در گرمخونه می پزیمش این و ماه مای ایون می پزه که در این ماه مای ایون وقتی خوردن پمیدور در ماه خرد چی در کار برای دیگه پامیدور. این همی هر پگاه یک که آوش میتی یک بار میدونی میچیش حاصل نکه که از زمین میگیریم تو ای بسیاره. همی درم یه همی گرمخونه ما دو بار حاصل میگیریم. در همی قشلاق ای که 70% گرمخونه دارم با درینگو یک خیلش گلکرگی یک خیلش پامیدور نوشونده. این همی همه طرفه پر. مثال در زمینی هموار این همه حاضر خدمش شنونده ما. گشنی شنوندم پیاز شنوندم اینا پامیدوره برابر همی شنوندگیم همونجا. برای همین نشونتی همین مردم. ما اکه برای چی گرم خونه کردیم که در چهار فصلی سال همی احالیم نکو با میوه تر تازه با ویتامین و این ویتامین یعنی حیات یادم زیر ویتامین هست.
با گفته گل رخسار نازیموا فعلا تنها در یک دره کمروب 400 گرم خونه فعال بوده است و علاکه با دلینگ و پامیدوری گرم خونه ها گل بستند.
این همین من نگاه کنم که خودت هم نگاه کنم این حواست میبره که یا شینم تماشا کنم کیرم میوه تر تازه سبز خرم نمیفوره.
آنچه که ما مشاهده کردیم سبزیجاتی که در یک روز در هوای کشاد و زیر گرم خونه شنانده شده است از جهت سبزیش از هم تفاوت خیلی زیاد دارد. منظر اسمتوف ساکنی روستای سنگ ملکی رشت میگوید رستنی زیر گرم خونه گرمی لازمه رو از نیروی آفتاب میگیرد و از سوی دیگر از بارانهای سخت و تندر و چراغک امین میماند و افزود تشکیل گرم خونه ها مهنت زیاد نمیخواهد.
ممکن بعد 10-15 روز بودرینگکو وای کنیم خوردن شد با اخیروی من انشالله که پامیدورم سر می شود. البته یک بهبودی های برای خلق ما. علاقه ما می تونیم که بخریدن بزرگ خوجگی خدمونه از همی پامیدور و بودرینگ بر وقتی تامین کنیم.
مهنت زیاد طلب نمی کنیم.
همگی من همینه در بین 3 روز همه طرفه تو کاریدنش تو کندن و پارو خاکی مقصد ای دیگر جا آوردن مدت 3 روز همینه من تشکیل کردم.
این است که خانم رعنو یک ساکنی دیگری رشت می گوید به سبزیجات زیر گرم خانه ها تماشای دیگری دارد.
طلبات بلغاری اینا پامیدور گشنی چای اینا بودرینگ های نما کرده سودین کدوم زیبا چیندن خورده نمیشه.
چی شوزی خورده سوده؟
خی گشنی شو اونا پامیدور شما اولی شده که اکی یک مروتی بای ما او قدر چی نشیده مگنه اولی برخ شده.
طوری که گفته شد تشکیل گرم خانه ها درشت همکنون به مراتب می افزاید. خانم نازیموا می گوید عین زمان از دیگر جماعت ها برای این کار درخواست شده است و گفت محصولات این گرم خانه ها آری از همه زهرهای کیمیاوی بوده جوابگوی به معیارهای اکولوژی است. از سوی دیگر برای مردم کم بضاعت دهات چنین یک کار فایده زیاد خواهد آورد زیرا فعلا در بازار غرم 1 کیلو پامیدور صادراتی از 12 تا 13 سومانی و 1 کیلو بادرنگ از 3 تا 4 سومانی ارزش داشته است.
و شنونده گیرومی با این گزارش رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله زیست محیطی برگی سبز. با شما در این شماره من براد یوسفی بودم. همیشه در پناه خداوند بزرگ باشید و با رادیوی آزادی بمانید.
پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش من رسیدم رو به آخر تو بیا شروع من باشم و از قصه جدا کن چکه کن رو باور من خط بکش رو جای پای گریه های آخر من اسم تو ببخش به لبام بی تو خالی نفس خوب قد بکش رو باور من زیر سایه بون دستم خواب سبز رازقی باش عاشق همیشگی باش خستم از تلخی شب تو طلوع زندگی باش پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش من رسیدم رو به آخر تو بیا شروع من باشم و از قصه جدا چکه کن رو باور من خط بکش رو جای پای گریه های آخر من
من پر از حرف سکوتم، خالیم رو به سقوطم، بی تو آبی عشق تشنم، کبیر لوتم. نمیخوام آشفته باشم، آرزوی خفته باشم.